سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع دعا و آداب آن، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات قرآن همه مردم رو امر به دعا میکنه و امر دلالت بر این داره که موضوع امر شده در پیشگاه مقدس حق از ارزش و عظمت و اهمیت برخورداره. اگر از عظمت و ارزش برخوردار نبود، خداوند متعال توجهی به اون نمی فرمودن. زیباترین آیه در این زمینه این آیه شریف است: ادعونی، بخوانید مرا، صدا بزنید مرا، در پیشگاه من حالت درخواست داشته باشید، گدایی کنید. استجب لکم، من خواسته شما رو، دعای شما رو، گدایی شما رو جواب میدم. البته این آیه شریفه فقط امر و اعلام اجابت، امر تا عبادت به دعایک و زمن تا لهم الاجابه. در دعای کمیل عرض میکنه خدایا همه بندگان تو فرمان به دعا دادی و اون دعای فرمان داده رو هم ضامن شدی اجابت کنی. این کلی مسئله است در قرآن، اما خود قرآن مجید اومده در یک آیه توضیح داده که چیکار کنید راه اجابت دعا به روتون باز باشه. دعا خودش یه مسئله است و باز بودن راه اجابت مسئله دیگر. به فرموده پیغمبر و ائمه طاهرین یک عبادت که نام عبادت رو هم خود پروردگار روی دعا گذاشته. در اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، که در ذیل آیه دعاست، سیدخلون جهنم داخلین، از دعا تکبر نکنید. دوست ندارم که تا زنده هستید سینتون در مقابل من سپر باشه و حالت بی‌نیازی و غنا و استغنا در خودتون حس بکنید. گدا هستید و به این گدا بودنتون هم همیشه توجه داشته باشید و بدانید که امور مادی کلید حل همه مشکلات نیست. شما در خیلی از موارد نیاز دارید که مشکل زندگی رو با دعا حل بکنید. وجود مبارک رسول خدا در جنگ بدر ارزیابی کردن ابتدا وضع دشمن رو و وضع خودشون رو، به این نتیجه رسیدن نفرات دشمن حدود 1000 نفر، اولین جنگم بود که حق با باطل وارد جنگ شده. حالا قبل از بعثت پیغمبر گاهی قبیله ها به هم می ریختن، به هم حمله می کردن، اما همه هدف غارتگری بود. اینجا هدف خیلی مقدس و پاکه و یه سلسله مقررات الهیه رو در چهارچوب جهاد اهل ایمان باید رعایت بکنن. هیچ دلگرمی هم براشون نسبت به امور مادی نیستش. جنگ دارن میکنن برای دفع کفر، برای ضعیف کردن کفر، برای علو حق. نفرات خودشون 313 نفر، پس نیروی انسانی دشمن 3 برابر نیروی انسانی اسلام. یه مرحله ارزیابی. مرحله دوم ارزیابی، دشمن 100 تا اسب جنگی به میدان آورده که خود این اسبا حالت حمله شون وقتی که وارد حمله شون میکنن رعب‌آوره. کار تانکای امروز رو میکردن اسبهای جنگی، خیلی هم با ارزش بودن این اسبها. شنیدید که قرآن مجید به جرقه هایی که از برخورد سم اسبان جنگی به سنگه ها در می اومده قسم خورده. در آیاتش یعنی خدا هم به این اسبان جنگی توجه داره. تو سوره نمل هم میگه سلیمان سان میدیده از اسبهای جنگی. اسبایی هم که در لشکر اسلام میخوان به کار بگیرن دو تا دونه. پس نفرات دشمن سه برابر، اسباشون هم حدود 98 برابر. و اما مرحله دیگه، آشپزخونه دشمن خیلی آباد بود، اما ارتش اسلام آشپزخونه اون چنانی نداشت. مرحله دیگه، دشمن هر نفرش غرق اسلحه است، اما لشکر اسلام یه تعداد نفراتشون با یه پیرن اومدن به میدان جنگ. علاوه بر این، محلی که دشمن استقرار پیدا کرده خیلی مناسبه برای جنگ. محلی که پیغمبر رسیده و استقرار پیدا کرده رمل، زمینگیر میکنه مردم. خب خود رسول خدا به این نتیجه رسیدن که شکست 100%. خب هر فرد نظامی هم در یک چنین صحنه قرار بگیره شکستشو میدونه 100%. همه چیه دشمن سره. کلید حل این مشکل الان چیه؟ فقط خدا. اینه که رسول خدا به وجود مبارک حضرت حق توجهی میکنن، عرض میکنن پروردگارا شهادت که برای ما افتخاره، همه ما هم که شهید بشیم به پیشگاه تو اومدیم، به لقاء تو رسیدیم، اما یه نکته هست، ما اول اسلامیم، اگر دشمن ما 313 نفر رو بکشه برای همیشه در کره زمین چراغ توحید خاموش میشه. به ما نصرت بده، به ما پیروزی بده. جنگ میخواست شروع بشه. قبل از شروع جنگ یه باران خیلی خوبی اومد، این یه نتیجه دعا، محل استقرار مسلمونا رو محکم کرد، این زمین زیرسازی شده برای اسفالت شد، محل دشمن رو گل کرد و قدرت مانور دشمن رو علیه مردم گرفت. یه نتیجه دیگه دعام این بود که پروردگار ملائکه رو به یاری مسلمونا فرستاد. خیلی طول نکشید، دشمن 70 تا کشته داد، 70 تا اسیر داد، بقیه هم از شدت ترس شتر و اسب و آشپزخونه و چادرها رو گذاشتن و یه نفر تا مکه فرار کردن. این تکیه دادن به خدا. در جنگ بعدی هم مسلمونا به غرورشون تکیه کردن و به غنایم دشمن. پروردگار عالم هم یه سیلی جانانه بهشون زد و جنگو باختن. با من زندگی کنید، با من کار بکنید، اگرم پیروز شدیم مغرور نشیم، اگرم پیروز شدید دلگرم به غنیمت نشیم. اگر در جنگ احد هم همون حال جنگ بدر رو داشتن یقینا پیروز می شدن، حرف نداشت. خب دعا در خیلی از موارد کلید حل مشکله، اما راه استجابتش رو باید پیدا کرد. حالا این آیه رو عنایت کنید، اینجاست که خیلی از دعاها پاش لنگه، به اجابت نمیرسه. اذا چقدر این آیه مهمه، اذا سألک عبادی عنی، خیلی آیه عجیب، فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان. تا اینجا که مسئله معلوم و روشن و ساده و آسون، هنگامی که بندگان من یا رسول الله اومدن پیش تو و درباره من از تو پرسیدن، اذا سألک عبادی عنی، جوابش اینه فإنی قریب با قاف، من نزدیک، دور نیستم، خارج از دسترس بندگانم نیستم. چقدر به بندگانم نزدیکم در یه آیه دیگه میگه اقرب و الیهم من حبل الورید، از رگ گردن بهشون نزدیکترم. نمیگه به اندازه رگ گردن نزدیکم، میگه نزدیکترم. رگ گردن به معنای جانه، نی رگ گردن هر موجود زنده رو بزنن میمیره، من از جان مردم به خود مردم نزدیکترم. عجیب و دعوت دعا، برنامه من اینه که دعای دعا کننده رو مستجاب کنم. اما فلیستجیبولی فلیؤمنو بی لعلهم یرشدون، این بندگان من برای استجابت دعا دو کار باید بکنن. این راه اجابت دعاست، بندگان من برای اجابت دعا دو کار باید بکنن. ببینید دعاهایی که حضرت زهرا داشتن تمامش مستجاب شده چون راه اجابت به روشون باز بود. کار اول، فلیستجیبو لی، این لام سر یستجیبو، فل یستجیبو لی، این مقدار دایره کار رو زیاد میکنه. به بندگان من بگو نصف راه اجابت اینه که دعوتهای خود من رو در قرآن شما اجابت بکنی. تو اول بیا تا با اومدن تو من بیام. ها حالا بریم سراغ دعوت‌های قرآن خونی، یه منبر 3-4 ماهه میخواد که پروردگار بزرگ عالم ما رو به چیا دعوت کرده؟ به چیا؟ برای نمونه من 2-3 تا از دعوت‌های خدا رو بگم که در کشور ما در بین اغلب مردم بی جوابه. اون وقت اینایی که جواب خدا رو نمیدن با ما هم فرق میکنن، خیلی پرتوقع هم. یه عمری جواب دعوت خدا رو ندادن، تا یه پیش آمدی میشه خدا رو صدا میزنن، توقع دارن آفتاب غروب نکرده خدا جوابشون رو بده. 60 سال دعوت خدا رو جواب نداده، 6 ساعته میخواد خدا جواب دعوتشو بده. بعدم خدا جواب نمیده، میگه هم آخوندا دروغ گفتن رو منبرا به ما، هم به این روایات و آیات نمیشه تکیه کرد. من قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم کو؟ حالا نمیاد از یه عالم وارد به قرآن بپرسه که علت این که خدا جواب منو نداده چیه؟ تا بهش بگن علتشو خدا در این آیه بیان کرده که تو 60 ساله حاضر نشدی دعوت خدا رو جواب بدی، چه توقعی داری 6 ساعت خدا جواب تو بده؟ خدا هم یک کاری مثل خودت کرده در حق تو، تو علنن جواب خدا رو ندادی، اونم میگه منم جواب تو رو نمیدم. همینی که برادران ترک میگن بیلد دیگ بیلد چوغندر، کم هم در میبین، مساوی میشه تازه برنامه‌مون. بنده من، تو 60 سال جواب ما رو ندادی، ما هم یه دفعه جواب تو رو نمیدیم. پر روی نکن. خب یه دعوتشو بگم که کمتر جواب داده میشه تو کشور ما. یه بزرگواری که حالا اومده مشهد مقیم شده، مال یه منطقهیه که کشاورزی اون منطقه خیلی آباده. یه بار من اومده بودم مشهد، ایشون مشهد منو دید، دعوت کرد از من که از همین مشهد برم شهرشون، شب جمعه تا شب جمعه منبر برم. در اوج فصل کشاورزی هم بود، یه روزی تو اون شهر منو سوار کرد برد در منطقه کشت و کار. واقعا اونجا خب هر کسی یه دیدی به عالم طبیعت داره، ما هم که هی میگیم خدا خدا خدا، طبیعت رو از این دریچه میبینیم، دریچه یه صنعت و هنر پروردگار عالم. خدا میدونه صحرایی که منو برد نشون داد چه خبر، چه ثروت سنگینی در اون صحرا نهفته بود. وقت به من میگفت این قطعه مال فلانیه که پریشب خونه دعوتش کرده بودم راجع به موضوع این حرف و زد. این قضیه که براتون میگم مال 7-8 سال پیشه. میگفت محصول این قطعه سالی 60 میلیون بیشتره، گندم و جو. آقا رو دعوت کرده بودیم یه مدرسه تربیتی اونجا بنا بذاریم، گو من 1,000,000 تومان میدم. اون وقت اون مدرسه اون زمان 10,000,000 خرج داشت، گو من 1,000,000 میدم و 1,000,000 هم نداد و سکته کرد و مردش. این قطع زمین که 8 چاه عمیق جوابشو نمیده مال فلانیه. هی گفت این جله گوسفند که 12,000 رأس گوسفند بیابونچر داره مال فلانیه. گفتم آقا بقیهشو نمیخواد بگی، تو یه ساعت میخوای برای من توضیح بدی، من یه سوال از تو دارم جوابشم یه لحظه است. این مجموعه زکاتم میدن، گفت 1 قرون. این یه دعوت خدا که بی جوابه. مگه و آت و زکات در قرآن کریم دعوت خدا این بی محلی کردن به دعوت خدا چقدر تصدیه که آب چاه مال خداست، آب بارون مال خداست، برف زمستون مال خداست، آفتابی که داره میتابه مال خداست، اکسیژن و ازوت هوا مال خداست، فعالیت خاک برای اینکه یه دونه گندم رو تبدیل به 700 تا دونه گندم بکنه مال خدا. آقا فقط کاری که کرده گندم ساخت خدا رو ریخته تو زمین، بعدم گندم ها محصول شده و درو کرده. حالا خدا میگه مثلا 300 من که شد مال تو هست، 300 من اینقدر اضافه اومد اونم این مقدارش مال تو، دعوتت میکنم این مقدارشم برای 8 مورد بده. انگار نه انگار دعوت خدا رو شنیده. حالا خودش به مشکل برخورده، 60 سال مفخوری کرده، سفرهای خارج رو با همین پولای گندم و جو رفته، دختراشو به دومادای بیدین شوهر داده به خاطر اینکه خیلی پولدار بوده، آرش می اومده به دوتا جوان متدین بده، پسراشم رفتن زن بدحجاب گرفتن، حالا یه گرفتاری براش پیدا شده. خب یه وقتی ما عاشورا مارمزون رو منبر از آخوندا شنیدیم دعا کنید خدا مستجاب میکنه، این مشکل ما کلید مادی که نداره، ای خدا مشکل ما رو حل کن، فرده میشه حل نمیشه، در رو دیگه میشه حل نمیشه. دیدی رو منبرا به ما دروغ گفتن؟ بفرمید. مستجاب نشدن این دعا کاری به منبر و کاری به قرآن نداره. خدا میگه جواب دعوت منو بده، جواب دعوت تو بدم. تو 60 سال جواب دعوت ما رو ندیدیم، هم جواب تو رو ندیدیم، مساوی. این نصف راه اجابت. فلی از تجیبولی، خیلی زیباست کار. این داستان رو پیغمبر برای مردم بیان کردن، فکر کنم قبل از ایشون مردم خبر نداشتن، قطعا هم خبر نداشتن. یه منبر باحالی داشتن مدینه، این داستان رو در اون منبر بیان کردن که وقتی اون 3 نفر گرفتار سیلاب شدیده کوهستان شدن، چاره ندیدن جز این که برن تو غار. سیلم یه قطعه سنگ بزرگی رو با خودش داشت میقلتون، قطعه سنگ اومد چفت در غار شد. حالا بیرون باید با دینامیت این قطعه سنگ رو منفجر بکنن تا این 3 تا حبس شده بتونن درام. اونم منوط به اینه که کسی اونجا بوده باشه ببینه این سه نفر رفتن تو گار، این قطعه سنگم چفت در گار شد تا بره مردم و بیاره سنگ و از جا بکنن، هیچگی هم نبود و هیچگی هم ندید و اینا هم اونجا باید تسلیم مرگی بشن. تنها کلید راه نجات هم دعاست. دعا راهش باز باشه کار میکنه، راهش باز باشه. یکیشون گفت برادران در همه چی به روی ما بسته شده، در خانه رحمت خدا که بسته نشد. خداوند متعال هر انسانی رو به خاطر کرامتی میپذیره. بیاین هر کدوممون فکر کنیم در دوره زندگی چه روزنه ای رو بین خود و خدا باز گذاشتیم، از طریق اون روزنه مشکل و علاج بکنیم. یکیشون گفت خدایا نامحرمی یک شب منو وسوسه کرد. خب آتش شهوتم دنیا رو سوزونده، خیلی آتش پرقدرتی. اون شب راه گناه برای من کاملا هموار بود به خاطر وجود مقدس تو و جواب دعوت تو که نگر دارین خودتون. من از اونایی بودم که اون دعوت تو رو جواب دادم، خودم رو نگر داشتم، دامنم رو لکه‌دار نکردم به خاطر اون شب که من دعوت تو رو اجابت کردم. تو هم الان دعای منو اجابت کن، ما رو از این غار نجات بده. پیغمبر می‌فرماید یه سوم سنگ کشید پایین خودش. یکی دیگرشون گفت الهی تو مگه با زبان کتابای آسمانی و انبیا ما رو دعوت نکردی و بالوالدین احسانا؟ من هر شب تو اتاق پدر و مادر پیرم بودم که یه وقت نصف شب بیدار میشن کاری دارن مشکلی براشون نباشه. یه شب هر دوشون به من گفتن آب، منم بودو رفتم یه ظرف شیر خورد خونک با حال، دیدم هر دو دوباره تو خواب فرو رفت. نشستم بالا سرشون، الان بیدار میشن میگن آب، الان بیدار میشن، تا صبح بیدار نشدم، ما هم بیدار نشست که نکنه بیدار باشن من خواب باشم، خیال بکنن من آب نیوردم. بالاخره صبح که بیدار شدن کاسه شیر رو کنار لب هر دو گذاشتم و با چه حالی هم خوردم. کسی هم نبود اونجا منو ببینه که ریا بکنم که ببین من چی کار دارم میکنم برای پدر و مادرم. دعوت تو رو من اجابت کردم که فرموده بودی به پدر و مادر احسان کنید، حالا یه کاری برای ما بکن. یه سوم دیگه هم سنگ در قارو رها کرد. سومی هم گفت الهی یه روی کارگر رو بردم کار بکنه برام، خوبم کار کرد، ولی نصف روز بیشتر نبود. مثلا حقوق کارگر بود یه تومن، ما 5000 بهش دادیم. تو هم گفتی حق کارگر رو ضایع نکن. امام هشتم می‌فرماید کسی که براتون کار میکنه تا عرق به پیشونش خوش نشده مزد واقعیش رو بهش بده. مردم مشهد باید سرمشق کل ایران باشن. امام هشتم به یه خراسانی فرمود خواب دیدی پیغمبر بهت گفته پاره تن من در این شهر دفن میشه؟ اون پاره تن پیغمبر منم، در آینده نزدیک منو در خراسان دفن میکنن تا ببینم بعد دفن من شما مردم خراسان کنار من چه میکنی. این حرف حضرت رضا. زنان خراسان، دختران خراسان، کاسبای خراسان، ادارات خراسان، جوانای خراسان، دانشگاه‌های خراسان باید برای تمام کشورهای اسلامی زیباترین سرمشق اسلامی باشند تا دل حضرت رضا خوش باشد. این خیلی حرف سنگینیه تا ببینم بعد دفن من شما مردم خراسان، نه مردم ایران، با من چه میکنی؟ منو حفظ میکنی؟ حق منو حفظ میکنی؟ آبروی منو حفظ میکنی؟ یا خدای نکرده کاری میکنی که تو اصفهان، تو تهران، تو آذربایجان بگن مشهدی رو میگی؟ پناه به خدا، اگه اینجوری باشه که قیامت اولین شاکی خود حضرت رضا. این حرف رو هم نه پیغمبر به مدینه یا زده، نه امیرالمؤمنین به اهل کوفه زده، نه سید و شهدا به کربلایی ها زده، نه موسی بن جعفر به مردم کاظمین. این حرف فقط مال حضرت رضاست و خطاب به مردم خراسان فقط. و به نظر من رادیو تلویزیون مشهد، روزنامه های مشهد، آستان قدس مشهد، استانداری مشهد، این روایت رو باید روش دائم در طول سال مانور بده و این پیام حضرت رو به تک تک مرد و زن برسونه. اونی که در آستان قدس شاغل آستان است، او باید الگوی دینداری و تقوا و بردباری برای کل مردم ایران باشه. به بعدم همینجور. ما 5000 به این کارگره دادیم، عصبانی شد، ترد کرد و گفتش خجالت نمی کشی، من کار 2 روز و نصف روز برای تو کردم، اقلا مزد 1 روزو بده. گفتم نمیدم. گفت منم نمیخوام 5000 تو. قهر کرد و رفت. ما هم 5000شو خدایا نخوردیم. اومدیم با این 5000ش کار کردیم، کار کردیم و یه 10-15 سال گذشت. یه رو نشسته بودیم دیدیم یه پیرمرد قد خمیده اصحاب دست اومد و یه نگاهی به ما کرد و گفتش که آقا ما 15 سال پیش نصف رو برات کار کردیم، 5000 به ما دادیم، ما قهر کردیم، الان به اون 5000 احتیاج داریم، به ما بده اون 5000. ما هم دستشو گرفتیم و بردیم زمین کشاورزی محصول داده و یه مش گاو و گوسفند و نزدیک 5 میلیون تومان شده بود اون 5000. گفتیم آقا جون ما که پدرمون در اومد 15 سال با این پنجزار تو کار کردیم، این زمین با محصولش، این گاو و گوسفندا نتیجه اون پنجزار ورد و برو با زن تو، بچه تو، دوماد تو، عروست، بخور نوش جونت، ما این کار رو تو کردیم. تو گفتی به مردم ضعیف رحم کنید، ما هم رحم کردیم، حالا خودمون ضعیف شدیم، به ما رحم کن. سنگ کنار زده شد و هر سه اومدن بیرون. شما جواب منو بدی تا منم جواب شما رو بدم. این دیگه طبیعیه، عقلیه. خب این آیه رو من یه مقدار دیگه دربارش حرف دارم انشالله فردا براتون.